تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان انرژی اتمی ایران ساخت دو نیروگاه جدید را به مناقصه می گذارد. در مورد رفع اختلافات مالی ایران و روسیه بر سر تکمیل نیروگاه بوشهر از تهران و مسکو خبرهای زد و نقیض می رسد. فرهنگیان استان مرکزی امروز اعتصاب کردند. ساعت 18:30. سلام شنوندگان عزیز، عصر روز یکشنبه شما بخیر. امیدواریم هر کجا که هستید اوقات خوشی داشته باشید و خوشحالیم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز 26 فروردین ماه 1386 و 15 آوریل 2007 میلادی است. شیرین فامیلی هستم و در 60 دقیقه آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهم بود. اما در آغاز مشروع مهمترین خبرها را از همکارم آرمان مصطفی می‌شنویم. آقای مصطفی، عصر شما بخیر.
عصر بخیر و درود به همه شنوندگان وفادار رادیو فردا. احمد فیاضبخش معاون سازمان انرژی اتمی ایران امروز گفت که جمهوری اسلامی ساخت دو نیروگاه جدید اتمی را به مناقصه می‌گذارد و از شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی و خارجی برای شرکت در این مناقصه‌ها دعوت می‌کند. به گفته آقای فیاضبخش، این دو نیروگاه برای تولید 1000 تا 1600 مگاوات برق با راکتور آب سبک در استان بوشهر ساخته خواهد شد. به گفته معاون سازمان انرژی اتمی ایران احمد فیاضبخش، مذاکرات ایران و شرکت روسیه اتم استروی اکسپورت بر اثر اختلافات مالی تکمیل نیروگاه بوشهر پنجشنبه گذشته 23 فروردین ماه به نتیجه رسیده و طرفین در مورد قراردادی به توافق رسیدند که قرار است هفته آینده به امضای قطعی برسد و این در حالی است که خبرگزاری نووستی روز جمعه به نقل از سخنگوی اتم استروی اکسپورت گزارش داده بود که مذاکرات به نتیجه نرسیده و هیئت روس دست خالی به مسکو بازگشته است. آقای فیاضبخش افزود که جمهوری اسلامی تأخیر دو ماهه در راه اندازی نیروگاه بوشهر را نمیپذیرد. راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر تاکنون 6 بار به تأخیر افتاده است. دامنه اعتصاب فرهنگیان در اعتراض به نظام هماهنگ پرداخت‌ها و تعویق در اجرای آن از تهران به استان مرکزی کشیده شد. به گزارش ایلنا، دبیران و آموزگاران تعداد زیادی از آموزشگاه‌ها و دبیرستان‌های عراق به نشانه پشتیبانی از فرهنگیان در بند و پیگیری خواسته‌های آنان صبح امروز از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. بر پایه همین گزارش، دامنه اعتراض فرهنگیان به مدارس شهرهای دیگر استان مرکزی نیز کشیده شده است. 6 تن از فرهنگیانی که چندی پیش در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته های معلمان در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند، احضار و بازداشت شدند. این 6 تن عبارتند از حمید پور وسوق، نایب رئیس کانون صنفی معلمان، محمد رضا رضایی گرکانی، علی رضا اکبری نبی، فلاحی، منتجبی و باقری از اعضای هیئت اجرایی هفته‌نامه قلم معلم. هوشنگ پوربابایی و منیژه محمدی وکیلان این فرهنگیان میگویند که هیچ گونه اطلاعی از وضعیت این معلمان ندارند. دیروز در حالی که دانشجویان دانشگاه مازندران قصد اعتراض به احکام یک ترم تعلیق از تحصیل برای 3 عضو انجمن اسلامی آن دانشگاه را داشتند، یکی از دانشجویان بازداشت شد. دفتر تحکیم وحدت که بزرگترین تشکل دانشجویی در ایران به شمار می رود، با انتشار اطلاعیه‌ای احکام کمیته انضباطی ورود نیروهای لباس شخصی به دانشگاه و بازداشت یک دانشجو را محکوم کرده و از اعتصاب قضای دانشجویان پشتیبانی کرده است.
با تشکر از آرمان مصطفی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و اما در مجله شامگاهی امروز از جمله این گزارش ها را می شنوید. آخرین تحولات عراق در 24 ساعت اخیر. هشدار روزنامه سرشناس اسرائیلی درباره احتمال حمله اسرائیل آمریکا به ایران و سوریه. جمهوری اسلامی میگوید ساخت دو نیروگاه جدید اتمی را به مناقصه میگذارد. بار دیگر یک دانشجو و این بار در مازندران بازداشت شد. قیمت بنزین از اول خرداد ماه افزایش می‌یابد. گزارش‌های متنوع دیگر از جمله بخش دیگری از برنامه هفتگی 5 دری را هم خواهید شنید. با ما بمانید. مجله شامگاهی را با گزارشی از رویدادهای کشور همسایه ایران عراق آغاز می‌کنیم. دیروز بر اثر انفجار بمبی در نزدیکی حرم امام سوم شیعیان در شهر کربلا در عراق بیش از 40 تن جان باختند. انفجار در کربلا بیش از یک سال پس از انفجار در شهر سامره رخ می‌دهد. تحلیلگران معتقدند انفجار در سامره عملاً سبب شد که درگیری‌های فرقه‌ای شدیدتر بشود میان سنی‌ها و شیعیان. انفجار در کربلا که یکی از مهمترین مراکز تاریخی اهل تشیع به شمار می‌رود، درست زمانی صورت می‌گیرد که ارتش آمریکا و عراق طرح جدیدی را برای پایان دادن به خشونت‌های فرقه‌ای در این کشور آغاز کردند. جزئیات بیشتر را درباره آخرین تحولات عراق از توماج تاهباز می‌شنویم.
دیروز و امروز بمب‌گذاری‌ها در عراق جان بیش از 60 تن را گرفت و نزدیک به 200 مجروح را روانه بیمارستان‌ها کرد. بمب‌گذاری دیروز در کربلا و در نزدیکی حرم امام سوم شیعیان یکی از خونبارترین حملات تروریستی اخیر در عراق به شمار می‌رود. پس از حادثه دیروز مقام‌های عراقی با فاصله زمانی نسبتاً طولانی تعداد کشته‌ها را اعلام کردند. در همین زمان یکی از شاهدان که در محل حضور داشت در تماس با رادیو عراق آزاد گفت تعداد قربانیان چنان زیاد است که هر آماری در این مورد میتواند اشتباه باشد.
ایستگاه اتوبوسی که انفجار در آن رخ داد در وسط یک محل مسکونی قرار دارد، درست در مرکز شهر، جایی که بمب منفجر شده است مرکز کربلا است. زن و کودک و جوان در میان کشته شده ها هستند.
پس از این حادثه مردم خشمگین به پلیس و فرمانداری شهر کربلا حمله کردند. امروز نیز در عراق بمب‌گذاری‌ها جان نزدیک به 30 نفر را گرفت. 18 نفر در یک بازار و 6 نفر در یک منطقه شیعه نشین بغداد، 4 نفر نیز در موسل. در حالی که طرح امنیتی بغداد چندی توسط نیروهای آمریکایی و عراق در پایتخت آغاز شده است، مقام‌های عراقی طی روزهای گذشته از گسترش آن به مناطق دیگر عراق نیز خبر دادند. این طرح برای توقف خشونت‌های فرقه‌ای که عملاً بمب‌گذاری‌ها و کشتارهای انتقام‌جویانه شیعه‌ها و سنی‌ها در برابر یکدیگر است اجرا می‌شود. بیش از یک سال پیش انفجار در شهر سامره، محل تولد آخرین امام شیعیان، سبب شد تا این خشونت‌ها به صورتی بی‌لجام شدت گیرند. از یک سو عمده تلاش‌های نیروهای نظامی در عراق بر پایان دادن به خشونت‌های مذهبی انتقام‌جویانه متمرکز شده است و سوی دیگر آمارها نشان می‌دهند که 80% شیعیان و 97% سنی‌ها مخالف حضور ارتش آمریکا در عراقند. آمارها در این حال نشان می‌دهند که 51% مردم عراق از حمله‌ها به نیروهای آمریکایی استقبال می‌کنند. با این همه تنها 1/3 عراقی‌ها خواهان خروج فوری ارتش آمریکا هستند. کنگره آمریکا پس از آخرین دور انتخابات که قدرت در آن از جمهوری خواهان به دموکرات ها انتقال پیدا کرد، هنوز با هزینه مورد تقاضای رئیس جمهور جورج بوش برای عراق موافقت نکرده است. جورج بوش دیروز در سخنرانی هفتگی رادیویی‌اش به این موضوع اشاره و نسبت به آن ابراز نارضایتی کرد. I recognize that Republicans and Democrats in Washington have differences over the best course in Iraq.
من می‌دانم که میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر هزینه در عراق اختلافاتی هست و ما باید در این مورد بحث و گفتگو کنیم، ولی ارتش ما نمی‌تواند در میان زمین و هوا نگه داشته شود. آنها به اندازه کافی منتظر این پول ماندند. کنگره باید هر چه زودتر به این مسئله بپردازد و هزینه لازم را تصویب کند.
خشونت‌های روزهای اخیر در عراق زمانی اوج می‌گیرد که حتی منطقه سبز بغداد که مورد حفاظت شدید نیروهای امنیتی است نیز از بمب‌گذاری در امان نمانده است. روز پنجشنبه گذشته پارلمان عراق که در این منطقه حفاظت شده است نیز هدف بمب‌گذاری قرار گرفت و طی آخرین اخبار یک نفر بر اثر آن جان باخت.
آخرین تحولات عراق را در گزارشی از توماج تاهباز شنیدید و همچنان با رویدادهای خارجی میمانیم. چند روز پس از پایان سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه به اسرائیل، یک روزنامه مهم اسرائیلی امروز نوشت این مقام بلندپایه روس نسبت به سوء محاسبات اسرائیل و آمریکا در قبال خاورمیانه که به جنگ با جمهوری اسلامی و سوریه منجر شود، به سختی هشدار داده و خواهان شکیبایی شده است. بنابر گزارش‌ها دبیر شورای امنیت ملی روسیه نیز هشدار مشابهی به حاکمیت دمشق داد. سوریه و حزب الله میگویند احتمال یک نبرد در تابستان پیشرو را زیاد میدانند. گزارش میترا فرهمند، گزارش رادیو فردا، گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل را میشنویم.
قرار است هفته جاری کمیسیونی برای پیگیری مصوبات اجلاس سران اتحادیه عرب برپا شود که اسرائیل میگوید در انتظار شنیدن تصمیمات این کمیسیون خواهد ماند. سران عرب در نشست ریاض صلح با اسرائیل را در برابر عقب نشینی اسرائیل به مرزهای پیش از جنگ 6 روزه سال 1967 و دستیابی به راه حلی عادلانه برای فلسطینی‌های پراکنده در جهان تصویب کردند. سران اتحادیه عرب تاکید کردند صلح را به عنوان یک گزینه استراتژیک میپذیرند. اتحادیه عرب در طول موجودیت خود تاکنون اسرائیل و تماس با آن را تحریم کرده بود. سفیر ایالات متحده در اسرائیل ریچارد جونز برقراری تماس سیاسی با اسرائیل از سوی اتحادیه عرب را به عنوان یک دستاورد استراتژیک و تاریخی توصیف کرده است. در مذاکراتی که امروز در ساحل دریای نمک بین وزیران خارجه اسرائیل و اردن برگزار خواهد شد، طرفین درباره مشارکت اسرائیل در کمیسیون پیگیری اجرای مصوبات اتحادیه عرب گفتگو خواهند کرد. وزیر خارجه مصر احمد ابوالقیت این امر را چند روز پیش در مذاکره تلفنی با همتای اسرائیلی خود عنوان کرد و موافقت مصر را به عنوان کشوری که مقر اتحادیه عرب نیز در آن قرار دارد بیان داشت. مقامات اتحادیه عرب میگویند عربستان میکوشد طرح صلح تصویب شده در اتحادیه عرب را به تایید دیگر کشورهای اسلامی جهان نیز برساند تا اگر اسرائیل شرطها را بپذیرد همه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با اسرائیل مناسبات کامل صلح برقرار کنند. هرچند که ایران به عنوان یکی از اعضای این سازمان موجودیت اسرائیل را نمیپذیرد و آن را نامشروع میداند. دیپلمات‌های اسرائیلی و آمریکایی می‌گویند وزیر خارجه ایالات متحده برای گفتگوهای اولمرت و عباس بر سر طرح صلح اتحادیه عرب اهمیت زیادی قائل است. دیدار شامگاه امروز دو رهبر برخلاف ارزیابی‌هایی که در روزهای اخیر به گوش می‌رسید، نه در سرزمین‌های فلسطینی که بار دیگر در اورشلیم برگزار خواهد شد. اولمرت در خانه خود پذیرای رهبر تشکیلات فلسطینی خواهد شد. آنان دو هفته پیش نیز اندکی پس از پایان آخرین مأموریت میانجیگرانه خانم کاندولیزا رایس با یکدیگر دیدار کرده بودند. فلسطینی‌ها می‌گویند اسرائیل باید درباره مسائل اساسی مانند گشودن راه مذاکرات نهایی صلح، استقرار کشور فلسطین و حل معضل پناهندگان فلسطینی به گفتگو بپردازد و با از سرگیری کمیسیون‌های همکاری امنیتی موافقت کند تا مسائل روزمره زندگی اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها از سوی این کمیسیون‌ها دنبال شود. درخواست‌های اسرائیل نیز در این مرحله آزاد شدن سرباز اسرائیلی اسیر در دست حماس و پایان حملات راکتی فلسطینی‌ها به شهرهای جنوبی اسرائیل است.
میترا فرهمند از اسرائیل گزارش میداد. مجله شامگاهی را با گزارش‌های از رویدادهای ایران ادامه می‌دهیم. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که قصد دارد ساخت دو نیروگاه جدید اتمی را به مناقصه بین‌المللی بگذارد. خبر این مناقصه و ساخت نیروگاه‌های جدید اتمی در ایران زمانی اعلام می‌شود که شورای امنیت در حال بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران است و ساخت نیروگاه اتمی بوشهر هنوز به پایان نرسیده است. اطلاعات بیشتر از توماج تاهباز.
سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده است که شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران از پیمانکاران داخلی و خارجی دعوت می‌کند تا برای طراحی و تأمین قطعات مورد نیاز دو نیروگاه جدید اتمی در استان بوشهر در یک مناقصه شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، معاون سازمان انرژی اتمی میگوید ساخت این دو واحد جدید برای تولید 1000 تا 1600 مگاوات برق برنامه ریزی شده است و از نوع راکتور آب سبک تحت فشار است. خبر ساخت واحدهای جدید تولید برق به وسیله انرژی هسته‌ای زمانی مطرح می شود که ایران خواست شورای امنیت سازمان ملل برای توقف موقتی غنی‌سازی اورانیوم جهت رسیدگی به پرونده اتمی خود را نادیده گرفته است. این مسئله پرونده اتمی ایران را وارد مرحله جدیدی کرده و این امکان هر آن وجود دارد که دور دومی از تحریم‌ها علیه ایران اعمال شوند. دکتر محمد رضا جلیلی، استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل در سوئیس:
به نظر میرسه که منظور از این اعلام لاغر این ازش که یک نوع پیامی به جامعه بین المللی بفرستن ایرانی ها که ما برنامه‌های هستیمون ادامه میدیم و ضمناً نشان بده که مسئله مذاکره کردن درباره غنی کردن اورانیوم مسئله روز نیستش و ایران این مسئله رو گذاشته و برنامه هستی خودش رو ادامه میده.
از سوی دیگر قدیمی ترین نیروگاه اتمی در حال ساخت در ایران، یعنی نیروگاه اتمی بوشهر که پروژه آن توسط پیمانکار روسی اتم استرای اکسپورت انجام می شود، همچنان ناتمام مانده است. روز جمعه سخنگوی اتم استرای اکسپورت اعلام کرد که مذاکرات با ایران برای به سرانجام رساندن این پروژه هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. دلیل رسمی دیرکرد در انجام این پروژه اختلافات مالی عنوان شده است. محمد رضا جلیلی:
میشه در نظر گرفت که یه پیامی هم هستش به روسیه منتظرن که ببینن بالاخره شورای امنیت به چه نتیجه میرسه، و بنابراین با ارسال همچین پیامی ایرانی ها میخوان به طرف روسیه برسونن که اگر کار بوشهر رو تموم کنین ما نیروگاه های دیگری هم میخوایم بسازیم و این برنامه میتونه در اختیار شما گذاشته بشه.
در حالی که راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر 6 بار به تعویق افتاده است، معاون سازمان انرژی اتمی ایران گفته است هر شرکت بین المللی میتواند در مناقصه جدید شرکت کند. این در حالی است که عملاً تکنولوژی ساخت نیروگاه اتمی تنها در دست چند کشور و شرکت محدود است. محمد رضا جلیلی:
چند کشور اروپایی هستن که وسایلشو دارن و اول از همه فرانسه که در سابق هم قراردادهای با ایران داشته و دوم آلمان، هر دو میتونن همچین برنامه‌ای رو اجرا بکنن، ولی شرایط سیاسی فعلی به نظر من این امکان رو به وجود نمیاره و این شرکت‌های فرانسوی یا آلمانی یا غیر مثلا ایتالیایی اگر هم در این زمینه فعالیت بکنن، کالاتی در برنامه‌های همکاریشون با آمریکا برای خودشون به وجود خواهند آورد و این واقعاً ارزش این روز براشون نداره.
خبر برگزاری مناقصه برای ساخت دو نیروگاه جدید هسته‌ای به دلیل حساسیت برنامه اتمی ایران به سرعت به یکی از مهمترین خبرهای رسانه‌های جهانی تبدیل شد. احمد فیاض‌بخش، معاون سازمان انرژی اتمی، می‌گوید آگهی مناقصه در هفته پیش رو در روزنامه‌های بین‌المللی به چاپ خواهد رسید. با این همه، سازمان انرژی اتمی ایران طی تماس‌هایی با پیمانکاران عمده بین‌المللی این موضوع را از قبل به آنها اطلاع داده است.
توماج تاهباز گزارش می‌داد. شنونده رادیو فردا هستید. بیژن سباق، یکی از فعالان دانشجویی دانشگاه مازندران، صبح دیروز شنبه پیش از ورود به این دانشگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. بازداشت بیژن سباق اعتراض صدها نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران را در دو روز گذشته به همراه داشته است. بهروز کارونی از رادیو فردا در این باره با امید مشرف‌زاده، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه مازندران، گفتگو کرده است.
امید مشرف‌زاده، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران، به رادیو فردا میگوید صبح دیروز شنبه هنگام ورودش به صحن دانشگاه، یک نیروی لباس شخصی به همراه یکی از نیروهای حراست دانشگاه جلوی او را گرفتند و از وی خواستند با آنها به بیرون از دانشگاه برود، اما او امتناع کرد. امید مشرف‌زاده می‌افزاید پس از این موضوع بیژن سباق، سید ضیای نبوی و سعید یعقوبی نژاد، سه تن از دانشجویان دانشگاه مازندران که قصد داشتند در اعتراض به حکم محرومیت خود از یک ترم تحصیل تحصن کنند، قصد ورود به دانشگاه را داشتند. به گفته دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران، در همین زمان سه نفر دیگر بیژن سباق را با یک اتومبیل پراید با خود بردند.
بعد از این ماجرا 300-400 نفر از دانشجویان وارد دفتر رئیس دانشگاه شدن و خواستار رسیدگی به وضعیت پیش اومده شدن. رئیس دانشگاه پاسخ قانع کننده ای نداد و بعد از اون این جمع 300-400 نفره اقدام به راهپیمایی کردن در جلوی صحن دانشگاه و سرود یار دبستانی و شعارهای دیگه‌ای سر دادن. این برنامه تبدیل به تریبون آزاد شدش و آقای یعقوبی نژاد، آقای نبوی و آقای تقی‌پور اعتراض به این وضعیت پیش اومده و همچنین وضعیت دانشگاه اعلام کردن که دست به اعتصاب غذا میزنند.
آقای مشرف‌زاده همچنین میگوید دو نفر از دانشجویان دانشگاه بابلسر که امروز یک شنبه به کلانتری مراجعه کرده بودند تا از سرنشینان پرایدی که بیژن سباق با آن برده شده بود شکایت کنند، پس از حضور در کلانتری بازداشت شدند و تا کنون هیچ خبری نیز از آنها در دست نیست و موبایلشان خاموش است. در پی این حادثه به گفته آقای مشرف‌زاده،
امروز دانشجوها در حمایت از دانشجویی که دست به اعتصاب غذا زدن، ظرفای غذای خودشون رو از جلوی ساختمان قرسل تا جلوی دفتر رئیس دانشگاه چیدن و بعد از اون دوباره راهپیمایی رو انجام دادن، وارد دفتر رئیس دانشگاه شدن و لحظاتی جو متشنج شد که خوشبختانه تونستیم جو رو کنترل بکنیم. رئیس دانشگاه حاضر به پاسخگویی در جمع دانشجویان نشد. یکی از خواسته‌های دانشجویان این بود که در جلسه پرسش و پاسخی رئیس دانشگاه و رئیس حراست توضیح بدن که چرا این نیروی لباس شخصی به همراه نگهبان دانشگاه وارد دانشگاه شده و داخل دانشگاه خواستن اقدام به بازداشت بکنن. رئیس دانشگاه متاسفانه حاضر به پاسخگویی نشد. بعد از اون کلاس‌های دانشگاه برای امروز بعد از ظهر تعطیل بود. چیزی حدود 1000 نفر از دانشجوها داخل ساختمان دانشکده برق دست به تحصن زدن. مدت یک ساعت نشستن و کلاس‌های امروز بعد از ظهر تعطیل شده.
دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران در مورد بازداشت این سه دانشجو و موج احضار فعالان دانشجویی و یا محرومیت دانشجویان از تحصیل در دانشگاه‌های ایران اعتقاد دارد.
مود جدید خب طبیعتاً آقایون می‌خوان که فضای روبو وحشتی رو ایجاد بکنن بر روی فضای دانشگاه و نمی‌دونم هنوز هم به این نتیجه نرسیدم که این گونه ابزارها و این گونه ترسوندن‌ها و ایجاد روبو وحشت نتیجه عکس میده. همونطور که امروز شاهد بودیم جمعیت چیزی بوده به 1000 نفر به حمایت از دانشجوی بازداشت شده آقای بیژن صباغ پرداختند و این جور برخوردها و این جور عکس‌العمل‌ها نه تنها نتیجه نداره برای آقای بلکه من فکر میکنم که اثر منفی هم داره.
امید مشرف‌زاده در پایان موج جدید برخورد با فعالان دانشجویی را در ارتباط با سخنان وزیر اطلاعات دانسته که دو جنبش دانشجویی و زنان را از جنبش‌های براندازی می‌داند که دشمن به راه انداخته است و می‌گوید متأسفانه آقایان نمی‌خواهند واقعیت و مسائل دانشگاه‌های ایران را ببینند و از همین رو سعی می‌کنند با جنبش دانشجویی برخورد کنند.
بهروز کارونی گزارش میداد. بهروز کارونی در گزارش دیگری به وضعیت معلمان بازداشت شده پرداخته که ابتدا به یک گزارش دیگری میپردازیم و بعد گزارش همکارم را خواهیم شنید. قرار است از اول خرداد ماه آینده قیمت هر لیتر بنزین از 80 به 100 تومان افزایش شود. همچنین برابر قانون بودجه سال 1386 با سهمیه بندی شدن بنزین تنها میزان کمی از بنزین مورد احتیاج خودروهای شخصی به قیمت تعیین شده 100 تومان در اختیار خودروداران قرار میگیرد و آنها مجبورند ما بقیه نیاز خود را با قیمت آزاد خریداری کنند. فریدون زرنگار از آخرین تحولات در زمینه قیمت بنزین گزارش میدهد.
به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی سهمیه بندی بنزین از اول خرداد ماه آینده به اجرا گذاشته می شود. به گفته کمال دانشیار هنوز جزئیات اجرای این سهمیه بندی در دست کارشناسی است، اما برابر بررسی های اولیه از اول خرداد ماه برای هر خودرو شخصی 90 لیتر و برای تاکسی ها بین 750 تا 900 لیتر در ماه سهمیه در نظر گرفته شده است. رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگوی خود با خبرگزاری مهر از تمایل دولت برای بازگرداندن مصوبه مجلس در مورد قیمت بنزین از 100 به 80 تومان خبر داد و گفت چنانچه این لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود رأی خواهد آورد. رئیس کمیسیون انرژی مجلس همچنین گفت مجلس برای واردات بنزین از خارج از کشور 2.5 میلیارد دلار اختصاص داده و قرار است بنزین مازاد وارداتی به قیمت آزاد محاسبه و اخذ شود. وی گفت پیش بینی می شود که قیمت بنزین آزاد هر لیتر 350 تومان به مشتریان عرضه شود. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت نفت در تازه ترین گزارش پیشنهادی خود به رئیس جمهوری با اشاره به میزان مصرف و اعلام اینکه سهمیه بندی صرفاً با کارت هوشمند امکان پذیر نیست، سه گزینه را برای میزان سهمیه خودروهای شخصی و سه قیمت آزاد 381، 418 و 467 تومانی را پیشنهاد کرده است. وزارت نفت در گزارش خود با تصریح به این که سهمیه بندی بنزین در سال جاری به صورت تک نرخی یا دو نرخی صرفاً با کارت هوشمند طبق زمانبندی در نظر گرفته شده برای همه مصرف کنندگان بنزین امکان پذیر نخواهد بود، پیشنهاد کرده است آن دسته از مالکین خودروهایی که کارت سوخت خود را تا موعد مقرر دریافت نکردند، با نرخ آزاد بنزین مورد نیاز خود را تا زمان دریافت کارت هوشمند بدون سهمیه بندی دریافت کنند. افزایش بهای بنزین و سهمیه بندی آن در اسفند ماه گذشته و در چارچوب قانون بودجه به تصویب مجلس و به تأیید شورای نگهبان رسید، اما ناظران میگویند تلاش دولت و اکثریت مجلس برای برگرداندن قیمت بنزین از 100 تومان برای هر لیتر به 80 تومان را باید در رابطه با در پیش بودن انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در سال جاری دانست.
فریدون زرنگار گزارش میداد. و اما از وضعیت معلمان بشنویم. سه تن دیگر از اعضای کانون صنفی معلمان ایران دیروز شنبه پس از مراجعه به دادسرای انقلاب تهران بازداشت شدند. چهارشنبه گذشته نیز سه عضو هیئت مدیره این کانون به همین شکل بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شدند. بهروز کارونی گزارش میدهد.
بازداشت حمید پوروسوق، علیرضا اکبری و محمد رضا رضایی، سه عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان، با انتقاد جهانگیر راد، یکی از وکلای مدافع معلمان مواجه شده است. آقای راد با ابراز بی‌اطلاعی از اتهامی که به موکلانش تفهیم شده، از سرنوشت آنان ابراز نگرانی کرده است. وکیل مدافع معلمان بازداشت شده همچنین خواستار پاسخگویی سریع مراجع احضار کننده معلمان برای اعلام اتهامات وارد شده به آنان شد. در همین حال آخرین اخبار در مورد 9 معلم همدانی که همچنان در زندان به سر می‌برند حکایت از آن دارد که قرار است آنان به دادگاه این شهر اعزام شوند. بازداشت‌های هفته‌های اخیر از روزهای پایانی اسفند ماه گذشته تا کنون اعتراض سازمان دیدبان حقوق بشر را به همراه داشته است. این سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است که از کانون معلمان همدان و دیگر کانون‌های صنفی این قشر جامعه ایران رفع توقیف کند و معلمانی را که به دلیل فعالیت‌های صنفیشان بازداشت شده‌اند آزاد کند. سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیدبان حقوق بشر در این مورد گفت ممنوعیت فعالیت‌های کانون صنفی معلمان همدان و بازداشت اعضای آن نشاندهنده نادیده انگاری آشکار و ننگین دولت ایران از قوانین خود و تعهداتش به قوانین بین‌المللی است. در این میان آقای هاشمی رئیس سازمان معلمان ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به عدم حضور معلمان در کلاس‌های درس در برخی از مناطق آموزش و پرورش گفت ادامه بی‌توجهی به خواسته‌های معلمان حرکت‌های اعتراضی بیشتری را از سوی آنان به دنبال خواهد داشت. پیش از این تشکل‌های صنفی معلمان در روز 10 فروردین اعلام کرده بودند که معلمان در روزهای 26 و 27 فروردین ماه به سر کلاس‌های درس نخواهند رفت. رئیس سازمان معلمان ایران همچنین خواستار استیضاح و برکناری محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش و اجرای لایحه خدمات کشوری شد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. و نوبت به ورزش دوستان رسیده است که خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب بشنوند.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال پرسپولیس تهران با کسب تساوی 1-1 در مقابل تیم فجر شیراز از کورس تیم‌های صدر جدول لیگ برتر فوتبال ایران فاصله گرفت. در این مسابقه که از هفته 25 این بازی‌ها عصر امروز در ورزشگاه حافظیه شهر شیراز انجام شد، ابتدا تیم میزبان یعنی فجر در دقیقه 63 توسط رضا خالقی به گل رسید، اما قرمزپوشان پرسپولیس که بعد از دریافت این گل با اتخاذ تاکتیک هجومی به بازی ادامه دادند، در دقیقه 80 از روی نقطه پنالتی توسط فرزاد آشوبی گل مساوی را به ثمر رساندند. در دقیقه 75 این دیدار پژمان نوری بازیکن خط میانی پرسپولیس به علت گرفتن کارت زرد دوم توسط داور از بازی اخراج شد. پرسپولیس با این مساوی با 38 امتیاز در مکان 4 جدول رده‌بندی قرار گرفت. تیم فجر نیز با 30 امتیاز به مکان 9 آمد. در جدول رده‌بندی تیم استقلال تهران با 50 امتیاز اول است و تیم‌های سایپا و استقلال اهواز با 46 و 45 امتیاز به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم قرار دارند. تیم‌های چلسی و بلکبرن در دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلیس از دقایقی پیش رو در روی هم به میدان رفتند. این بازی در ورزشگاه 76000 نفری اولد ترافورد در شهر منچستر در حال انجام است. شب گذشته در اولین بازی نیمه نهایی تیم منچستر یونایتد با پیروزی 4-1 در مقابل واتفورد جواز صعود به نبرد نهایی جام حذفی باشگاه‌های انگلیس اف ای کاپ را دریافت کرد. از هفته 31 مسابقات لالیگای اسپانیا امشب دو دیدار حساس و تعیین کننده انجام می شود که طی آنها بارسلونا تیم اول جدول در ورزشگاه نیوکام شهر بارسلون میزبان رئال مایورکاست و سویل تیم دوم جدول در خانه والنسیا به میهمانی این تیم می رود. دیشب در این چارچوب تیم کهکشانی های رئال مادرید با نتیجه 1-2 در زمین راسینگ سانتاندر مغلوب شد. در ایتالیا امروز و امشب 8 مسابقه از هفته 32 سری آ در برنامه است که در مهمترین بازی از ساعت 8:30 شب به وقت ایران تیم اینتر میلان بخت اول قهرمانی و صدرنشین جدول این بازی ها در ورزشگاه جوزپ میاتسا پذیرای سیسیلی های پالرمو خواهد بود. در بوندسلیگای یک آلمان امشب دو دیدار باقی مانده از هفته 29 در حال برگزاری است که طی آنها بایر مونیخ با بایر لورکوزن و بورسیا دورتموند با وردر برمن در حال نبرد هستند. و کمیته ملی المپیک آمریکا شهر شیکاگو را به عنوان نامزد میزبانی مسابقات المپیک سال 2016 میلادی اعلام کرد. تا کنون شهرهای توکیو، ریو دو ژانیرو و پراگ آمادگی خود را برای میزبانی این بازی‌ها اعلام کرده‌اند. کمیته بین‌المللی المپیک سال 2009 میزبان مسابقات سال 2016 را اعلام خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
ساعت 19 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در آغاز خلاصه مهمترین خبرها را از آرمان مصطفی میشنویم.
همزمان با سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به استان فارس، بیش از 500 تن از دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز در محل پردیس ارم این دانشگاه تجمع کرده و خواستار جلوگیری از آبگیری سد سیون شدند. این تجمع با خواندن سرود ای ایران ادامه یافت. شعار دانشجو بیدار است از تخریب بیزار است پایان بخش این تجمع دانشجویی بود. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری امروز خود در تهران گفت که خبر ممنوع الخروج شدن پرناز یا نازی عزیما روزنامه‌نگار رادیو فردا را اخیراً دریافت کردند و در حال بررسی آن هستند. پرناز عزیما تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارد و پنجم بهمن ماه گذشته برای ملاقات با یکی از بستگان بیمارش به ایران رفت، اما به محض ورود به تهران مقام‌های مرزی در فرودگاه مهرآباد گذرنامه وی را ضبط کردند و از آن زمان همه تلاش‌های نازی عزیما برای پس گرفتن گذرنامه‌اش بی نتیجه بود است. دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم محکومیت قاسم شعله سعدی را به 1.5 سال حبس تعزیری تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه به اتهام توهین به مقامات، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از سوی دادگاه انقلاب به 1.5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. شماری از بیماران مبتلا به MS و افراد خانواده های آنها امروز در اعتراض به عدم دسترسی به داروی مورد نیاز در مقابل داروخانه هلال احمر در تهران تجمع کردند. در پی این تجمع 2 ساعته و مسدود شدن خیابان طالقانی، یک محموله دارو بین بیماران توزیع شد و اعتراض کنندگان محل را ترک کردند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی امروز در اورشلیم یا بیت المقدس ملاقات کردند. طرح جدید صلح که بر مبنای طرح عربستان تهیه شده و همچنین سرنوشت گیلاد شلیت سرباز اسرائیلی که در اسارت گروه‌های تندروی فلسطینی است در دستور گفتگوها قرار داشت.
با تشکر از آرمان مصطفی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. در ادامه مجله شامگاهی در نیمه دوم ابتدا برنامه هفتگی 5 دری را خواهید شنید و سپس گزارشی از آغاز دور تازه از محدودیت ها برای پوشش زنان را می شنوید. در آغاز برنامه هفتگی 5 دری را از کیانوش فرید می شنوید.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ می خواهد. دل و دماغ؟ خوب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، از طرف
نمیدم. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد.
5 دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه 5 دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگی هنری این هفته خواهیم شنید: نمایشگاهی از آثار نقاشی مکرمه قنبری در گالری دی، جشن تولد مجله مترجم، لغو سفر مارکز به ایران و برپایی 3 کارگاه فیلمسازی عباس کیارستمی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران. و ما در قسمت دوم این برنامه گفتگوی داریم با ماندانا مقدم. ماندانا مقدم یکی از مطرح‌ترین هنرمندان زن ایرانی است که 2 پیش با ارائه اثری با نام 40 گیز در 51 بینال ونیز که یکی از معتبرترین بینال‌های هنرهای تجسمی محسوب می‌شود، جایگاه ویژه‌ای در محافل هنری دنیا پیدا کرد. آثار نقاشی مکرمه قنبری، نقاش خودآموخته ایرانی، هفته گذشته در نگارخانه دی به نمایش درآمد. مکرمه قنبری که بسیاری از منتقدان حوزه هنرهای تجسمی آثارش را با آثار مارک شاگال نقاش معروف روز مقایسه می‌کنند، نقاشی را به طور جدی در سن 67 سالگی بی هیچ آموزشی آغاز کرد. فریال صلاح‌شور، هنرمند و مدیر گالری دی، در گفتگویی با رادیو فردا درباره مکرمه قنبری و آثارش گفت:
مکرمه قنبری میتونیم بگیم که بهترین نقاشان نایب هستش، که شاید بهترین نقاش نایب ایران هست و کارش در میانه نقاشای نایب دنیا هم قابل توجهه. نقاشان نایب در حقیقت نقاشان خودآموخته هستند، کسانی هستند که در طول زندگیشون هرگز تعلیم نگرفتن و این خانم واقعا خلاقیتش وقتی شما به آثارش نگاه میکنید، به خصوص وقتی مدت زیادی با این آثار تماس دارید و دقت میکنید، درش نکاتی رو میتونید کشف بکنید که حکایت از ذهن بسیار باهوش و خلاق میکنه. یعنی واقعا این نقاشی کردن به نظر من برای این خانم مکرمه قنبری مثل حرف زدنش بوده. بسیار تشخیصش خوب بوده توی انتخاب رنگ ها، بعد موضوعاتی که انتخاب میکرده تماما از زندگی خودش بوده و بچه هاش، خانوادهش که دورو برش بودن، چون 9 تا بچه داشت و برها خانواده شلوغی رو داشته. تعداد زیادی هم کارهایی که داره روی تم زندگی پیامبران هستش، حضرت سلیمان. تابلوهای زیادی داره از مصلوب شدن حضرت مسیح. برها توجه به این مسائل مذهبی بوده، امام رضا خیلی مورد توجهشه. تعداد زیادی کار داره که روی تم اصلا بارگاه امام رضا و داخل بقعه، خیلی تابلوهای بسیار جالبیه. تعداد زیادی کار داره روی افسانه های مازندران، تمام افسانه هایی که ایشون به طور شفاهی به گوشش رسیده، سینه به سینه از اینها آثاری رو تهیه کرده که فوق العاده زیباست.
نخستین نمایشگاه مکرمه قنبری در سال 1374 در گالری سیحون توسط معصومه سیحون برگزار شد و پس از آن مکرمه قنبری جایگاه ویژه‌ای در جوامع هنری داخل و خارج از ایران پیدا کرد. وی در فستیوال فیلم رشد جایزه مخصوص هیئت داوران را به همراه جایزه ویژه فستیوال ادبی هنری روستا دریافت کرد. مکرمه قنبری همچنین در سال 2001 به عنوان بانوی نقاش سال کشور سوئد انتخاب شد. مکرمه قنبری در سال 1307 در روستای نزدیک شهرستان بابل به دنیا آمد و در سال 84 در سن 77 سالگی بر اثر سکته مغزی درگذشت.
پنج دری.
جشن تولد مجله مترجم به سردبیر دکتر علی خزائی‌فر پنجشنبه گذشته با حضور مترجمان، هنرمندان و تعدادی از دانشجویان رشته مترجمی در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. مراسم این شب که به مناسبت 17 سال انتشار مجله مترجم از سوی علی دهباشی، سردبیر مجله فرهنگی بخارا برپا شد، با پخش فیلمی کوتاه از نخستین مجله مترجم تا آخرین شماره آن آغاز شد. دکتر خزائی‌فر اولین شماره مجله مترجم را در سال 70 در شهر مشهد منتشر کرد. بسیاری از اهالی قلم در آن زمان بعید می‌دانستند که انتشار یک مجله تخصصی در یک شهرستان بتواند عمر طولانی داشته باشد، اما انتشار این نشریه تا امروز دوام پیدا کرد و توانست مخاطبان وسیعی پیدا کند. علی دهباشی، عبدالله کوثری، علی صلح‌جو و دکتر علی خزائی‌فر و دکتر فرزانه فرح‌زاد سخنرانان این شب بودند. در پایان این مراسم همچنین میزگردی با حضور دکتر منوچهر بدیعی، دکتر کیوانی، دکتر هورا یاوری، دکتر فرزانه فرح‌زاد و دکتر علی خزائی‌فر برگزار شد.
پنج دری.
سفر گابریل گارسیا مارکز، نویسنده برجسته کلمبیایی و خالق رمان معروف 100 سال تنهایی به ایران، هفته پیش به خاطر وخامت حال او لغو شد. این در حالی است که در روزهای اخیر گفته شده بود خبر لغو سفر مارکز به ایران صحت ندارد. گابریل گارسیا مارکز قرار بود 20 آوریل وارد تهران شود و تمام مقدمات سفر او نیز انجام شده بود، اما به دلیل وخیم شدن حال او، پزشک معالجش به او اجازه این سفر طولانی را نداد. با اعلام خبر لغو سفر مارکز به ایران، شور و شوق و هیجان بسیاری از دوستداران مارکز در ایران پایان گرفت.
پنج دری.
عباس کیارستمی، کارگردان مطرح سینمای ایران، هفته گذشته سومین کارگاه فیلمسازی خود را با موضوع درخت و دماوند در ایران آغاز کرد. در این کارگاه که در اطراف تهران برگزار می شود، 40 تن از هنرجوان مؤسسه فرهنگی هنری کارنامه حضور دارند. عباس کیارستمی در سال گذشته نیز کارگاه‌هایی را با موضوعات فرش و چای برپا کرده بود.
پنج دری.
و حال نوبت رسید به بخش دوم این برنامه. ماندرا مقدم که در سالهای اخیر به خاطر خلق آثاری متفاوت به عنوان یکی از پیشروترین هنرمندان معاصر ایران شناخته شده است، در جوامع هنری خارج از ایران نیز چهره‌ای شناخته شده است. ماندرا مقدم در سال 2005 با ارائه یک اثر به نام چهلگیز در 51مین بینال بین‌المللی هنرهای تجسمی ونیز که یکی از معتبرترین بینال‌های هنرهای تجسمی محسوب می‌شود، جای خود را به عنوان یکی از جدی‌ترین هنرمندان معاصر تثبیت کرد. با هم به گفتگویی که با او داشتم گوش می‌کنیم.
به گفته بسیاری از منتقدان حوزه هنرهای تجسمی، شما در حال حاضر جز معدود هنرمندان زن ایرانی هستین که کارتون چه توی ایران چه در خارج از ایران و محافل مطرح بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته، چهره شناخته شده هم هستید تا به امروز. ولی داستانی که از این که ما خیلی کم از شما شنیدیم و یا خوندیم، بلخص در رابطه با رسانه‌های فارسی زبون، فکر کردم که فرصت بدی نیست برای من و بقیه دوستداران کارتون که اگه ممکنه اصلا از خودتون بگین، اصلا از کجا شروع کردین تا به اینجا رسیدین و چی شد که اومدین سراغ این رشته و از اولین گاماتون و فعالیتاتون در این زمینه بگین.
من راستش با نقاشی شروع کردم کارو، بعد از نقاشی به مجسمه سازی و از مجسمه سازی در واقع من شروع کردم کار اینستالیشن. بیشتر همیشه دنبال این بودم که تجربه هامو چجوری انتقال بدم و 10 سالی هست که من بیشتر کار اینستالیشن و حالا به صورت ویدیو یا شکلهای دیگه اینستالیشن کار میکنم.
دوره های مختلف کاریتون بگید، یعنی از همون دوره که شروع کردین یک جور دیگه نگاه کردن و دیگه متفاوت آثارتون رو خلق کردین، از اون دوره شروع کنین بگین دوره های مختلف کاریتون و پروژه های مختلفی که تا امروز کار کردین روی تماهاشون و شیبه های کاریتون.
من چند تا نمایشگاه اینستالیشن دیده بودم سالهای 95-96 اینطور که خودم آشنا شده بودم در واقع با این طرز کار. بعد خودم در پروسه این که داشتم سعی میکردم با کار مجسمه کار کنم، طرحهایی که کشیده بودم دیدم من میتونم چقدر از این روش استفاده کنم برای نشون دادن اون تجربه خودم و توی این کار چقدر بیننده شریکه، برای من خیلی جالب بودی چون تنها راهی بود که بیننده نره از جلوی کار رد بشه بیا توی کار، برای من این خیلی مهم بود و انتقال این تجربه به نوعی که من اولین کاری که این اکسایل تبعید به نوع اسمی کار کردم، بیشتر فکر من حالا به عنوان که خودم به جز که خودم آدمی بودم که این تجربه رو داشتم به عنوان اینکه از کشور خودم اومده بودم بیرون، نظر فکر من روی کل آدما به عنوان انسان امروز که در اکسایل زندگی میکنه هر جایی که باشه، حتی تو کشور خودش، هر جای دنیا، بیشتر روی این فکر بود و به هر حال هر آدمی هویت‌های مختلفی داره، به عنوان یه انسان باشه، یه زن هست، این انسانی که تمام ارتباطاشو از دست میده به مرور و تنها میمونه و حتی زبان براش گویا نیست، یعنی براش رسیدن به آدم‌های دیگه غیر ممکنه. حالا شاید این بیشتر مفهومی باشه یا فیزیکی نباشه که حتی آدم ها دورشن. من یک تلفنی توی این گالری گذاشته بودم که هر 5-6 دقیقه به صورت تصادفی زنگ میزد به یه جای دنیا وصل میشد و توی گالری زنگ میزد. این تلفن همزمان یه جای دیگه دنیا هم حالا میشد باشه توی تایوان یا مالزی یا یه دهی از ایران یا توی نیویورک، یه جای دیگه زنگ میزد همزمان و هر دو طرف تلفن رو برمی داشتن. و یک کنتکت اتفاقی ایجاد می شد که این دو طرف سعی می کردن بپرسن کیه که زنگ می زنه به زبان خودشون. و یه ویدیو پروژکشن بود که روی دیوار توی اتاق تاریک می دیدیم، توی تاریکی یه نفر شماره می گیره و بعد از اون تصویر روشن می شد و شما یه تلفن توی خونه می دیدید که زنگ می زنه و هیچ کسی نیست که گوش رو برداره. همینطور که تلفن زنگ میزد، دوربین یواش با صدای زنگ تلفن شروع میکنه راه میره و توی خونه رو میگرده، میره توی اتاقی که همه چیز به هم ریخته است و نشون میده اتفاق افتاده، کسی اونجا رو گشته یا رفته دنبال چیزی گشته یا کسی اونجا نیست. میاد بیرون دوربین، میره توی اتاق نشیمنی که خیلی ساکت و خلوت و ترتمیزه و تو اتاقای دیگه که حالا به مرور تاریک نیمه تاریکه و تو در بسته است و تاریکه و تلفن قطع میشه و این روی لوپه و شماره دوباره گرفته میشه و این تکرار میشه. سه تا مانیتورم تصویر گرفته بودم فیلم از مرکز شهر که تلفن های مختلفی 10 تا تلفنی تلفن طرف هست که مردم میان و میرن و زنگ میکنن یک تلفن بزنن و به جای ارتباط برقرار کنن و من اونایی رو که موفق نمیشدن این کنتاکت رو برقرار کنن انتخاب کردم، کیف کردم پسر هم که اینا میامدن و میرفتن و سعی میکردن و گاهی اوقات آدم هایی بودن میامدن تلفن های مختلف رو امتحان میکردن، حتی تلفن ها رو میزدن وقتی که نمیشد بگیرن. همینطور آدم های مختلف یعنی توی این ستا مانیتر میامدن میرفتن و تلفن ها رو برحال اونجا بود که من فیلم گرفته بودم. یه سری هم گوشی تلفن که از بدنش کنده شده بود یه مقدار زیر میزه تپه یه گوشی ریخته بود. این نمایشگاه اولی بود که گذاشتم و اینو توی تهران هم حتی اجرا کردم توی گالری برگ که سال 2000 اجرا شد. کار دیگه بود، بازی پروژه بود، با آینه کار کردم. توی زندگی شما همه چیز رو از اول به دنبال همه چی میگردی یا در واقع از دور هدفهایی داری که میخوای بهش برسی و وقتی بهش میرسی اون موقع چیزی میبینی مثل این که خودتو فقط تو آینه نگاه میکنی. نهایی که روی زمین دایره های خیلی بزرگی که با دست بریده شده، شاید کوچکتریناش 70-80 سانت باشه. روی دیوارم تیکه های شکسته آینه بزرگ بود که در واقع شما اینا رو نمیدیدی، از دور که میدیدی همه اینا مثل بریده شده بود از دیوارا و سوراخ بود میدیدی. زمین هم به صورت چاه ها یا سوراخ های آب، چاله های آب یا چاه هایی که روی زمین بود دیده میشد. از نزدیکتر که میرفتی عمق شدیدی توی اینا میدیدی به علت اینکه من یه آینه خیلی بزرگ به تقریبا 2.5 متر در 1.5 متر وسط این سالن زده بودم که این آینه ها در هم با اون رفلکس پیدا میکرد، در این حال که اون آینه خیلی بزرگ نبود نسبت به اون سالن که دیده بشه. خیلی شما در واقع وقتی متوجهش میشدی که میکردی اینا پس چجوری با هم ارتباط برقرار کردن، چون شما جلوی اولین آینه که روی زمین بود وای میستادی آدم هایی رو میدیدی که 10 متر 11-12 متر اونورتر جلوتر از شما وایستاده بودن و شما اونا رو توی شاید دهنسی زیر زمین میدیدی. این کار بعدی بود که نشون دادم.
همون کاری هم بگر شماره گذاری فکر میکنم کردینش، همون 40 گیست که یکیش هم در بینال ونیز به نمایش در اومد. چیزی که توی این کار دیده میشه اینه که وامدار ادبیات هستین. من میخوام ببینم خودتون میتونه از این رابطه ای که با ادبیات یه دارین بر ما بگین، چون توی کار شاهد یک جور روایت هم هستین.
من روی چیزی که کار میکنم، درسته ادبیات خیلی روی افکار من تاثیر گذاشته، من بزرگ شدم و اینا و شکل گرفتم ادبیات ایران، ولی چیز پیشبینی شده ای تو کار من نیست. من عموما کارم رو روی تجربیات خودم، اونجوری که فکر میکنم، اونجوری که تجربه کردم زندگی رو، اثری که روی خودم گذاشته، روی اوناست در واقع من کار میکنم و اینکه شباهتش رو و یا این لینکش رو با کار ادبیات ایرانی خودم بعدن کشف میکنم در واقع. میخوام بگم من پروژه چلگیس رو، پروژه‌ای که از کارهای اخیرمه، 2004 اولین چلگیس رو اجرا کردم که یک مجسمه یا اینستالیشن ایستاده است که با مو درست شده، موهای پیچیده و بافته شده در هم. شروع که کردم به طرح این کار، من میخواستم اون حس خودم رو نشون بدم با تجربه خودم به عنوان یک زن. وقتی من طرح رو کشیدم، به طرح کامل این چیزی که الان هست نبود ولی شبیه به همین بود، من اونجا شباهت این داستان زن امروزی رو با داستان هزاران ساله چلگیس دیدم. وقتی شباهت رو بین این دو تا دیدم، دیدم که اسم دادن این کار به چلگیس یک تاریخچه طولانی به این کار میده و به این موضوع که در واقع این تاریخچه رو این زن داره، زن امروز این تاریخچه رو داره و در ضمنی که این دوتا رو بعد از اون پایا پای با الهام از داستان زندگی زن امروزی و الهام از چلگیس هزاران ساله کار رو پیش بردم. کار دوم کار چلگیس دو شد که بازی کاریه که با مو اجرا شده. یکی شد این چلگیس دو، یه سوالی رو با این کار مطرح میکنم. یک بتون قوی و سنگین و بزرگی رو میبینید، یه مکعب بزرگی که موها رو در واقع تو بتون فرو رفته، اسیر کرده. ولی میتونید اینجور دیگه هم ببینید، این موهایی که انقدر قوی هست و بتون رو نگه داشته. اینجا اون سخت بودن و غیر ممکن بودن این شکستن اینو نشون دادم بیشتر. که یه کار ویدیویی که باز چلگیس سه اسم گذاشتم. من توی یک زاویه 45 درجه پروژکتور رو میذارم و به دیوار و زمین به صورت ال فیلم رو نشون میدم روی دیوار که تقریبا یک مترش روی دیواره، 2.80 متر روی زمین. شما روی زمین که این فیلم ادامه پیدا کرده تقریبا یه مستطیل شکله، روی زمین وانو میبینید که یه وان بزرگی سفید و روی دیوارم همین وان رفته پشت دوتا پای، پای یه زنی که میاد توی وان و شروع میکنه دوش رو باز میکنه و زیر دوش که آب میره موهاش رو میچینه و با آب میره و همینطور وان تقریبا هی پر و پرتر میشه. سر این کار برای من هم آزادی، رها شدن و به طور دیگه عزاداری، گریه کردن و باز هم به نوعی پاک شدن یا کندن اون از تمام اون فشارها، اون بندها باشه این کار.
الان مشغول چه کاری هستین؟ پروژه جدیدی رو شروع کردین یا هنوز همون قصه چلگیس داره ادامه پیدا میکنه؟
یه کار دیگه ای هست که دارم اونو اجرا میکنم که مربوط به همین پروژه چلگیسه، ولی کار دیگه ای هم در دست دارم که اونم همزمان دارم کار میکنم. یه کار دیگه ای
با تشکر از ماندانا مقدم و شما که تا این لحظه با ما بودید. مهمان بعدی برنامه پنج دری منیژه حکمت، کارگردان شناخته شده سینمای ایران است. شما هم اگر مایلید می توانید سوالات خود را با این هنرمند در میان بگذارید. ایمیل های خود را به آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
جدری
و همون همزمان با گرم شدن هوای تهران، نیروی انتظامی تهران بزرگ قصد دارد دور تازه‌ای از محدودیت‌ها را بر پوشش زنان پایتخت اعمال کند. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره با چند دختر جوان تهرانی گفتگو کرده است.
با آغاز گرم شدن هوای پایتخت، احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، از اجرای دوباره طرح به گفته او برخورد با بدحجابی از اول اردیبهشت ماه سال 1386 خورشیدی خبر داده است. طرحی که بنا به گفته آقای رادان در مرحله اول تنها زنانی را در بر می‌گیرد که مصادیق مورد نظر مسئولان انتظامی جمهوری اسلامی را در سبک پوشش خود رعایت نکرده باشند. در طرح تازه نیروی انتظامی که از آن به عنوان ارتقای احساس امنیت و امنیت اخلاقی در جامعه نام برده می‌شود، پوشیدن شلوارهای کوتاه، استفاده از شالهای کوچکی که موران نمی‌پوشاند، به تنگ کردن مانتوهای کوتاه تنگ و بدننما ممنوع اعلام شده و 30 گشت ارشادی، 15 گشت غیر محسوس و 15 دستگاه گشت تجمعی اجرای آن را بر عهده دارند. اما پرسش اساسی این است: آیا این طرح همچون گذشته با نوسان به اجرا در خواهد آمد؟ مهسا دانشجوی رشته فوق لیسانس جامعه شناسی:
این میادین خاص پاتوق تهران هستش که مورد برخورد قرار میگیره. اگر مثلا همون پوشش رو من خودم یه پوششی داشته باشم تو میدون میرداماد یا میدون ونک، شاید مورد برخورد قرار بگیره. شاید مثلا تو خیابون فرعی تهران پارس برخورد نشه.
این نوسان چشمگیر در حالی است که بنا به گفته احمدرضا رادان، تحقیقات انجام شده در دانشگاه‌های ناجا و تهران نشان می‌دهد افراد بدحجاب کمتر از 10% زنان جامعه را شامل می‌شوند. اما آیا این مسئله با واقعیت‌های عینی هماهنگی دارد؟ شریفه، دانشجوی رشته نقاشی، به این پرسش پاسخ می‌دهد:
به نظر من از من اینا 80% خانوما بدحجاب هستن. اکثر خانوما بالاخره یکشون مانتوشون تنگه، یکشون شلوارشون کوتاه، یکشون روسریشون به قول اینا روبانه به جای روسری، بیشتر از 10%. و فکر میکنم به این دارم میگن 10% که یعنی و این 10% تعدادش کمه و با همین 10%ی که مثلا موزار جامعه هم ما میخواییم کار مبارزه کنیم. میگه قضیه رو برعکس کردن.
بسیاری از دختران جوان همچون تیما، دانشجوی رشته فیلمسازی، معتقدند این گونه رفتارها احساس امنیت و اعتماد میان جوانان و مسئولان را از بین میبرد.
فکر نمی کنم بتونن این رو مرحله اونجوری اجرا در بیارن، به خاطر اینکه اولا با این کارشون دختر خانم‌ها رو، حالا جوان‌ها رو در واقع سریع‌تر میکنن، باعث میشه که اینا حالا نه اینکه موافقت نکنن، برعکس مخالفت شدید هم بکنن. و اینکه حالا دورهای قبل هم که این قضیه رو اجرا کردن اصلا برش موفقیت آمیز نبود. این قضیه همجوری رفته جلو، به اصطلاح میگن آب ریخته شده رو زمین رو نمیشه دم کرد، نمیتونن برگردونن این قضیه رو به حالت اول. فقط میتونن آغازگر یه جنگ باشه بین حالا جوونا، بین دخترها با مسئولین.
به راستی اجرای این طرح از سوی مسئولان انتظامی جمهوری اسلامی تا چه حد بر روی الگوی رفتاری و پوششی دختران جوان تأثیر گذاشته؟ شریفه این مسئله را با ایجاد ترس عمومی در میان جوانان بی ارتباط نمی داند.
ملت ایران انقدر ترسو شدن که شاید با یه مقدار زدن و نمیدونم تهدید و گرفتن و بردن و این کارهایی که مثلا انجام میدن بتونن بالاخره یه جوری جلوگیری بکنن و خانم هم تسلیم بشن.
اما مهسا تاثیرگذاری آن را در مکانهای خاصی جستجو میکنن.
نه من تغییر کردنی ندیدم، ولی احساس میکنم جاهایی که پاتوق بوده یک مقدار از حالت پاتوقی در اومده که البته حالا بگذاریم از مسائل جانبی، فکر میکنم برای عموم مردم یک جور آسایش و امنیت رو به وجود آورده.
احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، درباره اجرای این طرح از آنچه که تسری در روند کاهش بدحجابی، کنترل و توقف آن خوانده، ابراز امیدواری کرده و موفقیت آن را قریب به یقین دانسته است. با این حال تیما در این باره کاملا تردید دارد.
دستت موفق نمیشن. من اصلا کاری ندارم، یه سری از افراد هستم واقعا سوء استفاده میکنن از این قضیه، ولی ما دخترای ایرانی که واقعا حالا از یه سری شرایط، یه سری لحاظ واقعا محدودیت داریم، دوست داریم وقتی جامعه که حتی قضا زندگی میکنیم با همون طوری برخورد بشه که دیگه از جامعه انقدر شدیدن زده نشیم.
با آغاز طرح تازه نیروی انتظامی تهران بزرگ در محدود کردن نوع پوشش زنان پایتخت، اتومبیل افرادی که مصادیق مورد نظر مسئولان انتظامی را رعایت نکنند به مدت 2 ماه توقیف می شود. این طرح در حالی قرار است به اجرا درآید که همچنان تعریف مدونی از نوع پوشش در جمهوری اسلامی وجود ندارد.
گزارشی بوده از محمد زغامی. به لحظات پایانی مجله شامگاهی رسیدیم. قبل از اینکه مجله شامگاهی را ببندیم نگاهی میاندازیم به سرخط چند خبر. سازمان انرژی اتمی ایران ساخت 2 نیروگاه جدید را به مناقصه می‌گذارد. فرهنگیان استان مرکزی امروز اعتصاب کردند. 6 فرهنگی در تهران احضار و بازداشت شدند. و دفتر تحکیم وحدت به بازداشت یک دانشجوی دانشگاه مازندران اعتراض کرد. به اتفاق همکارانم به شما خدا نگهدار میگوییم و برای شما ساعت خوشی آرزو میکنیم، اما با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها.